یکی از موضوعات اصلیشون ماجرای زبان فارسی است و در برنامه امروز همچنان با شما از فارسی و از زبان فارسی سخن ساز خواهم کرد. در برنامه‌های گذشته اگر که خاطرتون باشه کمی زبان فارسی رو از منظر تاریخی کاویدم و از ابتدای اسناد مکتوب زبان با شما سخن گفتم، از اون لحظه‌ای در تاریخ که زبان فارسی زبان رسمی مردمان میشه و حتی به زبان نوشتار در میاد، از تعاملاتی که در ادامه مسائل جهانی رخ میده حوالی قرن 19 و اتفاقاتی رخ میده، فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ دیگران قرار میگیره، دوچار ورود محصولات، فرهنگ ها و ایده ها و رویدادهای تازه میشه که تا پیش از اون باشون بیگانه بوده یا اصلا ندیده بوده یا اصلا نداشته است اون محصولات رو، اون اختراعات و اکتشافات رو، و زبان دچار یه احساس فقدانی میشه. اینجاست که کاربران زبانی تصمیم میگیرن به روش‌های گوناگون مثل گرت برداری، مثل توجه به سرزمین مقصد، مثل ترجمه لفظ به لفظ و مثل توجه به شکل ظاهری هر محصولی به پیدا کردن واژه‌ای برسن. در مورد این مسائل در دو سه برنامه گذشته مفصل باهاتون حرف زدم تا رسیدیم به اون لحظه‌ای که حجم این واردات و سیل این محصولات مقداری شد که دیگه داشته‌های فعلی اون لحظه زبان فارسی جوابگو نبود و احساس کردن که واژگان به همون شکل دخیل خودشون دارن وارد زبان فارسی میشن و زبان فارسی داره آکنده میشه از واژگان بیگانه. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، از هفته گذشته در وطن فارسی و در بخش پایانی سعی کردیم یک طرح نو درف کنیم و طبق نظر کارشناس این بخش جناب آقای دکتر محمود ظریف به سراغ ریشه های برخی اصطلاحات یا کلماتی بریم که میتونیم این ریشه ها رو در متن تجربه زیسته زندگی پیشینیان بکاویم. با اشتیاق و احترام درود میگم به آقای دکتر محمود ظریف که در این بخش همراه ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر ظریف، در مورد چه اصطلاحی صحبت میکنیم؟
بله، امروز میخوام در واقع یک با طرح یک سوال این مطلب رو میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
از ما همیشه سوال میشه که بالاخره فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره؟ اگر میپذیره چه واژه‌هایی هستن؟ به چه شرطی اونها رو میپذیره؟ و در واقع سوالی که از ما در واقع تو این بخش میخوام جواب بدیم و پرسیده میشه اینه که آیا فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره یا نه؟ در جواب باید عرض کنم که بله، فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره و شرط پذیرفتن این واژه‌های بیگانه هم این است که این واژه به قدری در زبان مردم جا افتاده باشه، به قدری رایج شده باشه که تقریبا همه مردم اون رو بفهمن و معادل خوبی هم تا این زمان برای اون پیشنهاد نشده باشه. یعنی همه مردم اون واژه رو بپذیرن، بفهمن و معادل فارسی هم نداشته باشه. مثال اگر بخوام بزنم، همین رادیو، تلویزیون، آسفالت، از این واژه ها، ماشین، موتور، این جور چیزها رو دیگه ما در فرهنگستان براش معادل گزینی نمی کنیم و اونها رو در واقع جواز ورود به زبان فارسی رو بدیم.
الان این خودرو پس منسوخه یعنی، یا چجوریه؟
نه خودرو در واقع ببینید در خودرو در واقع ماشینا که من عرض کردم منظورم خودرو در مقابل اتومبیله.
آها ماشین هر نوع ماشین مثلا ماشین لباسشویی
هر وسیله‌ای که در واقع به صورت خودکار کار میکنه.
چون دقیقاً کنار موتور گفتین من فکر کردم منظورتون این ماشینه.
آه بله خب. از اون رو هم بستیم که اتفاقا بحث امروز ما به خودرو مربوطه و همین ماشینی که مد نظر شما بود.
درود بر شما.
این واژه‌ای که در واقع امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم در زبان همه راننده‌ها هست و همه مردم هم اون رو می‌فهمن و تا الان هم ما معادل خوبی براش نذاختیم. اون واژه تایره. تایر در زبان انگلیسی یا حالا در زبان‌های فرنگی به اون بخش لاستیکی چرخ ماشین یا موتور یا وسایل نقلیه گفته میشه.
بله.
ما نمیتونیم به اون بگیم چرخ، برای که چرخ در واقع یک نظام یا یک مجموعه کامل بربرینگ داره، نمیدونم حالا قسمت‌های مختلف داره. نمیتونیم بهش بگیم لاستیک، چون در واقع به جای تایر اگر از لاستیک استفاده کنیم، در تایر اولا فقط لاستیک وجود نداره، ثانیا ما تایرهایی داریم یا مواردی داریم که فقط نمیشه بهشون گفت تا لاستیک، چون بخش های دیگری دارن. به همین دلیل اعضای گروه بسپار، بخش در واقع حوزه تایر که نمایندگانی از صنایع لاستیک سازی و تایر سازی ایران وجود داشتن در اون گروه، به این نتیجه رسیدن که ما باید تایر رو بپذیریم و لفظ تایر رو جواز ورود به زبان فارسی بدیم. به همین دلیل هم هست که الان فرهنگستان در مقابل اصطلاح بیگانه تایر، همین کلمه تایر رو به صورت فارسی شده قبول کرده و ما فعلا قصد نداریم در مقابل این واژه دیگری بسازیم. اما این معناش این نیست که اگر مثلا 10 سال آینده 15 سال آینده یک کسی یک پیشنهادی داد در مقابل تایر و اون وقت همه مردم دو مرتبه اون رو پذیرفتن، یعنی یک پیشنهادی داد که انقدر این پیشنهاد خوب بود، انقدر قوی بود که لفظ تایر رو تونست از زبان فارسی و از حوزه کاربرد خارج کنه، اون وقت دو مرتبه فرهنگستان امکان داره که تجدید نظر کنه. اما خود فرهنگستان در مقابل لفظ تایر دیگر معادلی نخواهد ساخت و اون رو فارسی شده میدونه.
من یکی دو دقیقه دیگه، در واقع یک دقیقه دیگه زمان دارم، تا خواستم چیزی رو بپرسم و اون این که از این منظر پس عملاً وقتی واژه‌ای رو فرهنگستان تصویب میکنه لزوماً اون واژه پروندهش بسته نشده، درسته؟
نخیر. ببینید ما در فرهنگستان یک سیاست داریم. ما سیاستمون زدودن واژه‌های بیگانه است، اما وقتی که زورمون نرسه یا مردم به هر دلیلی بپذیرن اون واژه رو، ما برخلاف میل مردم عمل نمی کنیم. به این ترتیب اگر مردم دو مرتبه بیان و این واژه رو بخوان خودشون یک معادل خوب براش بسازن و پیشنهاد بدن و جا بیفته، فرهنگستان اون واژه رو میپذیره.
متوجه شدم، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ظریف که در این بخش هم با ما همراه بودید. تا هفته آتی و جستجوی دیگر در میان واژگان فارسی شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که تا این دم از شبانه با ما همراه هستید. امیدواریم آنچه تا این لحظه تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. در این بخش قرار هست به ماجرای پیوند زبان فارسی و متن قرآن کریم بپردازیم. پژوهشگران بسیاری هم در میان پژوهشگران پارسی زبان و هم غیر پارسی زبانان در این رابطه تحقیقهای بسیار کردن و گفتگوهای بسیار در گرفته است در مورد این موضوع و پژوهش‌های تازه در همین محور قرار هست گفتگو کنم با دکتر حجت الحق حسینی و بیشتر از زبان ایشان در مورد این گفتگو میان متن مقدس و زبان پارسی بشنویم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به بسم الله الرحمن الرحیم است که نور جان به قرآن کریم است. با سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. آنچه در بخش پیش خدمت شنوندگانم گفتم رو میتونیم در شمای کلی با نام واژگان دخیل در قرآن بفهمیمش و بکاویمش. حالا از میان واژگان دخیل بیشتر سعی میکنیم که به زبان پارسی برسیم. در این محور صحبت میکنید لطفا، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بله، با توجه به اقتنام زمان من میخواهم بسیار کوتاه و مؤثر برای شما از چند واقعیت در بحث زبان فارسی در قرآن کریم با کلمه کلیدی یا واژگان کلیدی فرهنگ واژگان دخیل در قرآن کریم صحبت کنم. خب ما میدانیم یکی از مهمترین موهبت‌های الهی به انسان عقل هست و عقل در حقیقت فراورده‌های گوناگونی چون علم و اندیشه و زبان رو در بر میگیره. زبان از مواهب بسیار بالایی است که باعث ارتباط جوامع انسانی و ارتباط انسان‌ها با همدیگه میشه. به عنوان مثال ما وقتی که شهری رو داریم به نام بغداد، خب این کلمه کاملا ایرانی است و از دو قسمت بغ و داد ساخته شده به معنای خداداد که در یک شهر و کشور عربی خودش رو نشون میده. یا واژه غزه که خب امروزها بیشتر از جریان طوفان الاقصا شنیده میشه، کلمه ایست کاملا ایرانی و اثر تأثیر فرهنگ ایرانی و ارتباط زبانها و جوامع انسانی با همدیگه است. غزه یعنی گنج پادشاهی که بسیار معنای مهم میداره. گروهی از افراد در این کاوش ها آمدن تحقیقات گوناگون کردن، اما من به عنوان یک قرآن پژوه میخواهم دستاورد خودم را به ساحت عزیز شنوندگان محترم تقدیم کنم. برابر پژوهشی که این جانب به عنوان یک قرآن پژوه داشتم، ما در قرآن کریم 155 واژه جدای از تکرار پذیری اونها واژه دخیل داریم. از جهت اهمیت زبان فارسی 32 واژه، زبان حبشی 28 واژه، نبتی 24 واژه، سوریانی 21 واژه، عبری 18 واژه، رومی 9 واژه، قبطی 9 واژه، بربری 7 واژه، هندی 3 واژه، زنگباری 3 واژه و ترکی هم یک بار یک واژه آمده است. اگر درصد بگیریم یعنی فراوانی 32 واژه در کلمات دخیل قرآن کریم نسبت به 155 واژه، حدود 21% بالاترین اثرگذاری زبانی و فرهنگی رو میبینیم. نکته بسیار جالبی را که میخواهم برای شما عرض کنم، اثر بخشی و محتوای مجموعه این کلماتی است که در قرآن کریم وارد شده. اولا شما میدانید اولین ترجمه از قرآن کریم به زبان فارسی بود که به امر حضرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و به دست جناب سلمان فارسی به انجام رسید و میدانیم که حضرت امر فرمودند اگر ترجمه فارسی در ذیل آیه عربی درج شود، یکی از راه‌های نشر معارف قرآن و مخصوصا این فرهنگ نورانی است. ما در واژه‌های دخیل در قرآن کریم با برخی از اتفاقات روبرو هستیم. یکی از اونها واژه‌هایی است که به هیچ وجه عربی نیستند، مثل واژه‌های زبان فارسی که من امروز برای شما، چون معتقد هستم به این که قرآن معصوم صامت است و امام قرآن ناطق به باطن نورانی 14 معصوم پاک علیهم صلوات الله اجمعین توسل پیدا می‌کنم و برای شما 14 شاهد مثال رو نقل میکنم. یکی از واژه هایی که به هیچ وجه عربی نیست اما در قرآن آمده است، واژه اباریق هست. اباریق در سوره واقعه آیه 18 آمده و به معنای آبریز هست. مفردش هم ابریقه. این کلمه ابریق در شعر کهن عربی هم آمده، حالا چه به معنای آبراه بوده چه به معنای ریختن آب به آرامی. اصل کلمه فارسی است، از فرهنگ فارسی به حوزه مفاهیم نورانی قرآن کریم وارد شده. دومین کلمه بسیار مهم و زیبا کلمه آرائکه است. خب ببینید این کلمات از جهات گوناگون اهمیت معنایی دارن. همین کلمه اباریق رو برگردم، وقتی میگوییم به اکواب و اباریق و کأس من معین، با جامها و آبریزها و پیاله های از باده ناب روان، یک توصیف بهشتی است. وقتی که راجع به کلمه آرائکن که در سوره کهف آیه 31، یاسین 56، انسان 13، متففین 23 و 35 آمده، وقتی که می‌فرماید متکئین فیها علی الارائک، در آنجا بر سریرها تکیه می‌زنند، خب این 5 مرتبه تکرار در قرآن کریم توصیفگر بهشت برین و فردوس هست و این نشان می‌دهد که فرهنگ واژگانی ایرانی در قرآن کریم به جز یک واژه که جهنم رو برای شما خواهم گفت چون متقابل به معنای فردوس آمده، اینها از جهت محتوا توصیفگر بهشت، لذت‌ها و خوبی‌ها بودند. یا کلمه استبرق، کلمه سومی که خدمت شما عرض می‌کنم کلمه استبرق هست که این کلمه استبرق در قرآن کریم 4 مرتبه آمده، سوره کهف 31، دخان 53، الرحمن 54 و انسان 21. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، و جامه های سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می پوشند. خب این موضوع باز یک توصیف بهشتی بسیار بسیار زیبا و نورانی است. کلمه دیگری که می خواهم برای شما از واژه ایرانی و خواستگاه فرهنگ ایرانی عرض کنم، کلمه است چون با ریشه نور در بر گرفته میشه و محتوای بسیار بسیار نورانی داره، کلمه تنور هست که البته دوبار در قرآن آمده، البته به صورت فعل آمده و اون تنوره آمده در سوره هود آیه 40، مؤمنون آیه 27، حتی اذا جاء امرنا و فارت تنوره، تا آنگاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران کرد. تنور همون اجاق هست و این ریشه اصلی کلمه نور هست. جالب است که به شما عرض کنم کلمه نور یک کلمه است که در قرآن کریم دارای مفاهیم متعدد و گوناگون هست. باز میبینید نور در اینجا خودش یک مفهوم توصیفگر هست که بیان میشه. از سوی دیگر یک واژه‌ای داریم به نام واژه جهنم. خب این واژه 77 بار در قرآن کریم تکرار شده است. این تکرار پذیری یک ویژگی خاصی هم داره. چون واژه فردوس واژه فارسی بوده و پردیس ما از همین کلمه داریم، میبینید که در قرآن کریم استفاده مرتب و مکرر میشه و این واژه به معنای دوزخ از فرهنگ ایرانی به ساحت قرآن کریم وارد شده و استفاده قرآنی پیدا کرده. کلمه دیگر کلمه دینار هست. یک بار در قرآن کریم آمده، آل عمران آیه 75. شما میدانید که کلمه دینار یک واژه‌ای بوده که در زمان ساسانیان یک سکه رایج از نوع طلا میگفتند و تمام قرآن پژوهان و لغتشناسان در حقیقت این محتوا بسیار جدی هستند که این کلمه ایرانی است، فارسی است و بعدن البته خود اونها یک واژه‌ای مثل دنانیر و دنیمیز هم ساختن که خب خیلی بدیهی است، این تطورات زبانی خودشون رو نشون میده. کلمه بعدی که هفتمین کلمه هست، کلمه رس هست. کلمه رس دوبار در قرآن کریم آمده است، و عادن و ثمودن و اصحاب الرسه و قرونم بین ذالک کثیرا. این موضوع یک اهمیت منحصر به فردی داره و اینکه در آیات نورانی قرآن در سوره فرقان آیه 38، سوره قاف هم آیه 12 آمده، اینها بیانگر یک نوع چاه قدیمی یا معدن گفته می شده. همینجا اشاره کنم که حضرت رضا سلام الله علیه در کتاب عیون اخبار رضا راجع به اصحاب الرس یک روشنگری بسیار زیبا و عمیقی دارن که اونجا حضرت می فرماین این افراد دارای تقویم اعتدال پاییزی بودند. ما چطور در کشورمون تقویم اعتدال بهاری داریم؟ اونها اعتدال پاییزی داشتن. هشتمین کلمه‌ای که برای شما استفاده می‌کنم و بیان می‌کنم کلمه زنجبیل است. کلمه زنجبیل پیش از ظهور و حضور و بروز اسلام و قرآن در بین عرب‌ها شناخته می‌شد. یکی از شاعران بسیار مطرح عرب زمانی که حضرت محمد امین صلوات الله علیه در مقام پیامبری نبودند، یعنی در حدود سن 20-25 سالگی بودند، ایشون رو میبینن و شعری میسراین که در اون شعر از کلمه زنجبیل استفاده میکنن. خب در قرآن کریم در سوره انسان آیه 17 شما میفهمید که قرآن کریم میفرماید و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و در آنجا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می نوشانند و از لذایذ بهشتی یاد می شود. نهمین کلمه مهم فارسی کلمه کافور هست که خب البته من به لحاظ اقتضای زمان دیگه وارد به این نمی شم که زنجبیل از نظر گیاه شناسی و فرهنگ گیاه در قرآن کریم چه جنس و رده و گونه ای دارد و کافور همینطور، ولی کافور در قرآن کریم یک مرتبه در سوره انسان آیه 5 می آید و آنجا که گفته می شود و کان مزاجها کافورا، که اصطلاحاً جامی سرد از شربتی سردگونه است. یکی از کلمات بسیار بسیار حیرت انگیز و زیبا کلمه سجیل است، که این کلمه سجیل سه مرتبه در قرآن کریم آمده است، در سوره هود آیه 82، سوره حجر آیه 74 و سوره فیل آیه 4. این سجیل یعنی قطعات گل پخته. سجیل کلمه فارسی است از معنای سنگ و گل بوده. سنگ و گل، خب ما میدانیم ابدال ها و تبدیل هایی وجود داره، گاف به جیم، جیم به گاف، مثل نرجس، مثل نرگس و گل و جل، و البته در اینجا گل باید دقیق‌تر معنا کرد، و سنگ. خود کلمه سجیل یک کلمه است اصالتاً فارسی به معنای سنگ و گل که بسیار بسیار مهمه.
بسیار.
و کلمه دیگری که باز برای شما عزیزان میخواهم از فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یاد کنم سرادق هست، یک مرتبه در قرآن کریم آمده،
معنی سراپرده.
آیه 29 انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایشان آنان را در بر می گیرد. سرادق به اصلش بوده سراپرده و این موضوع یک مسئله مسلماً اثبات شده است که سرادق در فرهنگ ایرانی شناخته شده بوده و اعراب اصلاً از این گونه شی و از این گونه فرهنگی که خیمه‌ای که محیط داخل خودش رو احاطه می‌کنه آگاهی نداشتن.
بسیار خوب.
از کلمات بسیار زیبای قرآن کریم که دوازدهمین کلمه را برای شما عزیزان بازگو می‌کنم، کلمه است با زیبایی فردوس. خب این کلمه برای ما یک حالت تطور یافته ای داره.
فردوس و پردیس رو راجبش صحبت کردیم دکتر، درست میگم؟
بله،
فردوس یا پردیس رو در موردش صحبت کردیم.
خیلی سریع گذراندم این واژه را.
آها متوجه شدم. بسیار.
دو مرتبه در قرآن کریم آمده و عرضم به حضور شما که این دو مرتبه در سوره کهف آیه 107 و مؤمنون 11 هست. اون جایی که صحبت کردم عرض کردم که اینها واژه‌های مستقیماً غیر عربی هست که به قرآن وارد میشه.
بله.
ولی الان مصادیقش رو که عرض میکنم، مثلا در سوره کهف آیه 107 و سوره مؤمنون آیه 11 میفرماید که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خب فردوس در واقع بستان هست و بسیار بسیار اهمیت داره. و کلمه دیگری که برای شما عرض میکنم کلمه کنز هست، که کنز
در معنی گنج،
معنی گنج هست. در قرآن کریم ارزم به حضور شما 3 مرتبه مفرد آمده، سوره هود آیه 12 و سوره کهف آیه 82 و سوره فرقان آیه 8، 2 مرتبه به صورت جمع آمده در سوره شعرا آیه 58 و سوره قصص آیه 76. کنز همین تبدیل یافته و تطور یافته گنج هست و بسیار مهمه که بدانیم این موضوع یکی از زیبایی هایی است که در قرآن کریم داریم، که می‌فرماید لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، چرا گنجی برای او فرستاده نشد یا فرشته‌ای با او نیامده.
بسیار آقای دکتر، من اینجا یه پرسشی دارم که حالا زمانمونم اندک هست، میخوام خواهش کنم خیلی کوتاه پاسخ بدید. ما داریم در مورد در واقع ویژگی های زبان عربی در اون مقطع احتمالاً داریم صحبت میکنیم که حالا ریشه وحیانی این زبان باز همون تعامل ها رو داره دیگه، دارم درست میگم؟
کاملا درست. اگر به من اجازه بدین من آخرین مثالم و 14th مثالم کلمه مرجان رو بگم.
بله.
گفته زیبایی رو عرض کنم. کلمه مرجان در قرآن کریم 2 مرتبه در واقع در سوره الرحمن که سراسر زیبایی های بهشت و موضوعات بسیار دلنگیزی مطرح میشه آمده، در آیات 22 و 58 و این هم توصیفگر بهشته. یک نکته حائز اهمیت این که زبان فارسی آنچنان که عرض کردم 21% فرهنگ واژگانی دخیل قرآن کریم رو داره.
بله.
بر محتوای زیبایی هایی چون بهشت و عالم فردوس رو بر این اهتمام داره و زیباترین مفاهیم و معانی رو هدیه میکنه. زبان فارسی دومین زبان بسیار مهم فرهنگ و معارف اسلامی هست که در جهان اثرگذاری خودش رو نشون میده. آنچه که به ذهنم رسید این 14 کلمه با توسل به 14 نور برگزیده الهی حضرات ائمه معصومین مصادیقی بودن از فرهنگ واژگان دخیل قرآن کریم از زبان فارسی.
بله بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی که در این گفتگو با من همراه بودین و از این 14 واژه با ما سخن گفتید. یه درک و چشم‌انداز خیلی جذابی برای ما ترسیم کرد نسبت به زبان قرآن و واژگان دخیل قرآنی. سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم که تا این دم با من مهدی محمدیان در برنامه وطن فارسی همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم با محور زبان فارسی مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشد. شما شنوندگان ارجمند رو به خداوند سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.